شادی چرا رمیده، آتش چرا فسرده. رفتم که پیش پایش دریا ستاره کردی، رفتم که پیش پایش دریا ستاره کردی، چشمان مهربانش یک قطره ناز فسرده. رفتم سوار کن با خود تو را نبرده،
سلام عرض بکنم خدمت همه عزیزان و عصر بخیر میگویم. خیلی خوش آمدید. خیلی از چهره ها که البته آشناس و ما به تفاریق در بنیاد صحبتی خدمتشون بوده ایم، اما چهره های تازه هم در میان جمعیت هستن. خوش آمد عرض میکنم. ما امروز برنامه ویژه‌ای داریم در بنیاد سهروردی. من هم قصد اطاله کلام ندارم، برنامه رو معرفی میکنم و احیانا یکی دو نکته دیگه و خدمت دو سخنران محترم هست. تقریبا اواخر ماه چهارم فعالیت بنیاد سهروردی است و برنامه کلاس ها هم تهیه شده و عزیزان در اختیارشون گذاشته میشه. دوستانی که مایلند با مسئولان بنیاد همکاری بکنند و در کلاس ها شرکت بکنند و ممبر بنیاد بشوند، با مشکان خانم و سهناز خانم هستند صحبت بکنند و ما رو یاری بدهند. برنامه امروز ما با حضور دکتر عبدالکریم سروش و استاد محترم جناب داریوش آشوری قرار است که برگزار بشه. ابتداعا خدمت جناب آشوری هستیم، در باب زبان باز سخنرانی میکنند، بعد آن تراکتی داریم و بعد هم سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش در باب سهروردی که این بنیاد هم به نام او مزین شده است. حاجتی به معرفی و تذکار و بسط کلام در باب این دو شخصیت برجسته فرهنگی معاصر نیست. من در باب دکتر سروش به سبب رابطه نسبی نزدیک سختم سخن بگم و ایشونم حاجتی به معرفی ندارن. در باب استاد محترم جناب داریوش آشوری شاید برخی از عزیزان کمتر باشون آشنا باشن، توضیح میدهم که از مترجمان و روشنفکران و فرهنگ نویسان برجسته کشورم. من خودم خاطرم هست اولین بار شاید 20 سال پیش بود در حسینیه ارشاد که یادم هست مقاله‌ای داشتم تهیه میکردم، فرهنگ علوم اجتماعی ایشون رو دیدم و از واژه‌هایی که ساختن استفاده کردم. از برجسته‌ترین مترجمان نیچه در میان ما و همچنین پروژه فرزبان بازشون که سالهاست بدان مشتغلند و امروز هم ما خیلی خرسندیم که در خدمت ایشون هستیم. کمتر فرصتی اینچنین پیش میاد که دو شخصیت برجسته فرهنگی ملی در شهری خارج از ایران، کشوری خارج از ایران همزمان باشند. و از این حیث ما در بنیاد سرخوردی حقیقتاً مفتخریم و فرصت رو مغتنم می شماریم و از حضور این عزیزان استفاده بکنیم. بیش از این وقت دوستان رو نمی گیرم، با سخنرانی جناب آشوری در خدمت همه عزیزان هست. جناب آشوری بفرمایید.
با سلام خدمت خانم‌ها و آقایان و سپاس از سروش عزیز که این دعوت رو کردن و تبریک بابت این نهاد نوبنیاد که من یقین دارم که حتما بسیار سودمند خواهد بود و ثمر بخش براشون، چون مدیریت با اخلاق و جدی و دانشور و از همه لحاظ پرستش دارای شایستگی در رأس این نهاد هست. بله، با سروش عزیز که صحبت میکردیم راجع به ایشون خبردار شده بودن که بنده قرار بیام این طرف ها، قرار شد که دو تا برنامه بزنم، ولی ایشون بدون اینکه توجه به شناسنامه بنده و بقیه مسائل سه تا برنامه پیاپی برای من گذاشتن و راجع به حالا دو تاش به حال مشخص بود، راجع به این برنامه امروز که چه کنیم، ایشون گفتن که خب تو راجبه هستی که دارد میخواد صحبت بخوام، از جمله مثلا راجبه خاطراتت، راجبه سیر سلوکه و حال فرهنگی علمیت روشنفکریت صحبت بکن. منم پسندیدم، ولی بعد دیدم که خب چیز در سرگذشت شخصی گفتن که چندان سودی نداره، ولی یه گوشه ای از کاریر من، از سرگذشت فرهنگی و علمی من شاید بتونه سودمند باشه طرحش برای شنوندگان. و اون طرح مسئله برخورد من با مسائل زبان فارسی و پروژه هایی بوده که من دنبال کردم برای مثلا توسعه زبان فارسی، و این سرگذشت و حال از مقدماتش من شروع می کنم و تا برسم به این که چگونه من به اصل مسئله رسیدم که حاصلش این کتاب زبان باز، البته کتاب کوچکی است، ولی مسائلی رو مطرح کرده که تاکنون در زبان فارسی طرح نشده بود. و بعد هم کارهای دیگر من در این زمینه عرض کنم که فرهنگ علوم انسانی که تاکنون سه ویراستش یا سه ادیشنش به اصطلاح منتشر شده و در اونجا من کوشش کردم که تا اونجا که از دست یک نفر برمیاد زبان فارسی رو بارورتر کنیم در برخورد با دنیای مدرن و زبانهای مدرن و کم و کاستی هاش رو چاره کنیم که این زبان بتونه بر سر پا بیسته در این دنیای پر کشاکش. باری برخورد من با مسئله زبان از اونجا آغاز شد که بر حسب تصادف یا شانس من فرصتی پیدا کردم که شاگردی کنم در محضر مردی واقعا یگانه، یک دانشور بی‌نظیر، غلام حسین مصاحب. من هم جوان بودم، 21-22 ساله بودم، در دانشکده حقوق درس می‌خوندم و همون زمان مؤسسه فرانکلین که تازه تأسیس شده بود دنبال یک پروژه‌ای بودن ترجمه یک انسایکلوپدیا به فارسی و برنامه‌شون این بود که اون انسایکلوپدیای کوچک مال دانشگاه کلمبیا مثل وایتینگ دسک انسایکلوپدیا رو به فارسی ترجمه بکنن و داده بودن مقالاتش هم به کسانی ترجمه کرده بودن و دنبال کسی میگشت. همایون صنعتی‌زاده که پایه‌گذار مؤسسه فرانکلین بود و واقعا مرد قابل، مدیر درجه یکی بود و بسیار ایده‌ها و ابتکارهای عالی آورد، از جمله مثلا تأسیس چاپخانه افست و خیلی کارهای دیگه، و سرانجام او در جست و گذاری که کرده بود برای پیدا کردن آدمی که شایستگی اینو داشته باشه که همچین پروژه‌ای رو انجام بده، حالا جزئیات چه من نمیدونم، ولی به رسیده بود به غلام حسین مصاحب که استاد دانشگاه بود، ریاضیدان، فیزیکدان و یه مرد جامع شرایطی بود که اصلا مثل که برای این کار ساخته شده بود و برای انسایکلوپدیا نویسی و اون طرح رو او ولی در دست گرفت، اما با ابتکار فوق‌العاده‌ای از بنیاد گذاشت از بسیاری جهات. حالا من نمیتونم، فرصت نیست راجع به خیلی جزئیاتش وارد بشم. یکی از مسائلی که طبیعتاً اونجا مطرح میشه اینه که یک انسایکلوپدیای عمومی که همه جور مقاله در بر داره دیگه، از بیوگرافی بسیاری آدم‌ها، از بیوگرافی فیزیکدانان و شیمیدانان و از سبب که سیاستمداران و هنرمندان و نویسندگان و ستارگان سینما و غیره و غیره، تا مقالاتی درباره فرشبان تئوری نسبیت گرفته یا نه مثلا، یا مثلا فرض کنید که تئوری نیوتن و داروین و غیره و غیره، و همچنین بعد بیاییم مثلا مارکس و انگلس و هگل و چه و چه و چه ها در حوزه فلسفه و علوم انسانی و بسیاری بسیار شد، مقالات جغرافیایی، مقالات تاریخی، همه اینا در یک انسایکلوپدیای عمومی هست دیگه. و اون وقت این که خب حالا با این زبان فارسیه که اون زمان بود، یعنی حدود 50 سال پیش، چگونه میشه پاسخ داد به نیازهای زبانی و واژگانی یه همچین پروژه‌ای؟ خب او که اهل سنبلکاری نبود، این که حالا یه جوری سرهمش کنیم بریم، فکرهای خیلی دقیق متدیک کرد. خب نمونه همجوارش که بخوام مثال بزنی، البته بدون اینکه قصد تحقیقی من داشته باشم، فقط به عنوان مثال میگم، لغتنامه ده خدا هم از یه جایی به بعد از لغت تبدیل میشه به انسایکلوپدیا. یعنی مرحوم ده خدا این انسایکلوپدی دیکشنر انسایکلوپدی که لاروس رو دیده بود و نیتش این بود که یک فرهنگ فارسی بنویسه، فارسی به فارسی بنویسه. البته برای کار خودش هم شایستگی فوق‌العاده داشت، واقعا یکی از ژنی‌های درخشان روزگار خودشه ده خدا. ولی این کار رو بلد نبود، این کار انسایکلوپدیا نویسی رو بلد نبود، ولی این انسایکلوپدی دیکشنر انسایکلوپدی که لاروس رو که دیده بود حواس کرد و فکر کرد که خوبه که ما یه همچین کاری بکنیم. در نتیجه مقدار زیادی چیزهای خرد و پرت از همه جا جمع‌آوری شد و یه چیز حجم کلانی ولی بدون روش و بدون اینکه بشه واقعا لحاظ علمی بشه اتکا کرد. که من یادم مرحوم مصاحب تو دفتر بود که ما کار می‌کردیم باهاش، گاهی می‌خواست لغت‌نامه رو نگاه کنه، میگفت آقا اون لغت‌نامه رو باید بیارید. بعد به هر حال حالا مثلا میشه واقعا کنار هم گذاشتیم دو تا رو که چقدر اختلاف سطح هست و یه آدم چقدر نقش بزرگی میتونه بازی کنه. باید ولی حالا از جنبه‌های دیگه یه کار بزنجابه، بسیار جنبه‌های فنی ریز و از حروف چینی گرفته تا خیلی چیزای مثلا حتی مربوط به دقایق چاپ این انسایکلوپدیا که بعدا به عنوان دارت المعارف فارسی منتشر شد، یک جنبه مهم کار او این بود که اندیشیدن به این که ما حالا چیکار کنیم، ما اصطلاحات سینما و تئاتر و نقاشی و فیزیک و شیمی و جامعه شناسی و علوم سیاسی و اخترشناسی و چه و چه و چه ها همه رو داریم دیگه توی همچین کاری. و این ولی مصاحب با ذهن علمی که داشت، حتی یک سال هم رفت اروپا مطالعه کرد توی دفترهای دارت المعارف نویسی بریتانیکا و شاید هم امریکانا، و یک به حال پای ریزی اساسی کرد برای علاوه روش برای این کار. و بعدم گروهی تشکیل داد که از ادبا و اهل علم اون زمان مثل مرحوم احمد و آرام و مثل مصطفی مقربی و حتی صفی اصفیا که رئیس سازمان برنامه بود و اینها، که برای این زمین ها لغت سازی بکنن. و خب یکی از وجوه مهم این کار که بعدم جداگانه منتشر شد یک فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی بود که الان تقریبا پایه زبان جغرافیایی موجود، زبان علمی جغرافیایی موجود، همین کاریست که مصاحب با اون گروه کردن که خودش به این گروه میگفت دار و ضرب. و برای بسیاری زمین ها فکر کرده بودن، حالا علوم سیاسی، جامعه شناسی، اینا هم چیزهای حال ساخته بودن، ولی یک کار جسارت آمیزی هم که مصاحب کرده بود که تا این زمان هم هنوز در زبان فارسی جرأتش پیدا نشده این بود که روی قالب بندی این اصطلاحات علمی فرنگی اینا رو این قالب بندی‌ها رو عیناً وارد زبان فارسی بکنیم. مثلا فرض کنید که الکترومگنتیک رو بیاد الکتروش رو از همون برق بگیره، بعد اون وقت مغناطیس رو هم بگیره، ولی این کاری که این فرنگی‌ها میکنن اسمش میگن بلندینگ، که یه تیکه از یه لغتی که از یه لغت میگیرن به همش اسمونا یه تعریف بهش میدن میشه یه ترم علمی. این کار تو علوم طبیعی خیلی رایجه و اساس در واقع برای و یک کار بسیار ضروری هم هست برای توسعه علمی زبان. ما هم دل بعد مثلا فرض کنید ترم برقاتیسی رو ساخته بود، درسته تو زبان فارسی خیلی کار عجیب و غریبی بود و واکنش های سختی هم برمی انگیخت و خیلی ها بهش خب پرخاش هم می کردن، چون ما عادت داریم که زبان رو ادبی یا به حال زبان به صورت زبان طبیعی، زبانی که بهش عادت داریم ببینیم و اونچه که میاد به تازگی یا حد اکثر دیگه از زبان ادبی الهام گرفته باشه و با قالب های ادبی و مثلا حتی گوشنواز هم باشه، شاعرانه هم باشه و اینها، تا این لغت پذیرفته بشه در زبان مثلا فارسی و به اون ترم علمی. ولی خب مصاحب به این نکته توجه داشت که این دستگاه ترمینولوژیک علمی ربطی به زبان طبیعی و به زبان ادبی نداره در واقع، بلکه یک کار تکنیکی است که این فرنگی ها روی زبان میکنند. حالا من شرح میدم که چه جور کار تکنیکی است. ولی من همون زمان که با زیر دست مصاحب کار میکنم و از اون بسیار چیز میاموختم، چیزهایی که من در طول مثلا چند سال دانشجویی در دانشگاه تهران مثلا نتونستم نمیاموختم، بعد خودم به فکر چیز افتادم که مثلا با همین رفیقم ابراهیم مکلا که امریکاست و اونجا کار میکردیم با هم، که این فرهنگ یه فرهنگ سیاسی درست بکنیم که ترمهای سیاسی و مکتب ها و ارشبات چیزایی بر اساس این دیکشنری آف پالیتیکس پنگوین و منابع دیگه، بخصوص نظر ما این بود که این مکتب های سیاسی و ترمینولوژی سیاسی رو که خیلی رایج بود ولی کسی نمیدونست اینا معنیش چیه، اینا رو شرح علمی به زبان اکادمیک بدیم. حتی خب اون زمان علاوه سیاسی هم من و هم او فعال بودیم. ما در جامعه سوسیالیستا به رهبری خلیل ملکی در دوره دانشجویی فعال بودیم. در حال کلامون تو سیاست بود و بوی قرون سبزی میداد، ولی در این حال یه بچه آکادمیک هم پیدا کرده بودیم، فهمیده بودیم که کار علمی یعنی چی زیر دست مرحوم مصاحب. حالا چرا وقتم بله اون اولین ولی خب اون دوست من به دلایلی دیگه اون کار رو ادامه نداد، من خودم انجام دادم. اون فرهنگ سیاسی همون زمان که من دانشجو بودم منتشر شد که هنوزم هست اون فرهنگ. بعدم من روش کار کردم دوره بعد از انقلاب به اسم دانشنامه سیاسی در اومده و حالا سالی یک بارم در ایران چاپ میشه، چون باز کتاب مرجع دیگه‌ای نیست که بتونه جانشین اون بشه. همچنان کاری هم که مصاحب کرد با اینکه خیلی خوب در این سالها فعالیت زیاد شده در ایران در زمینه دایره المعارف نویسی به انواع اشکال، ولی اون سر جای خودش هست. بخصوص از نظر متد هیچ کار دیگه ای من ندیدم که بتونه با اون رقابت بکنه. باری حالا در یه مرحله بعدی من در همین سال 51-52 بود، یکی از دوستان ما که از سوابق حزبی نیروی سومی هم داشت آمده بود و یه مؤسسه درست کرد به اسم پژوهشگاه علوم انسانی و از منم دعوت کرد که برم اونجا کار بکنم. منم رفتم اونجا و مشغول شدم و یه پروژه‌ای رو خواستم دنبال کنم. فکر کردم که همین این فکر این که چیزای پایه‌ای ما نداریم، چجوری میشه اینها رو به حال جبران بکنیم. یک دیکشنری آف سوشال ساینسز مال یونسکو منتشر کرده بود، سازمان بین المللی یونسکو، که شامل ترمینولوژی و اصطلاحات چندین زمینه علمی بود: علوم سیاسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، زبان شناسی اجتماعی، نمیدونم شاید زبان شناسی اینها بود. و گفتیم که اینو به فارسی ترجمه کنیم و یه گروهی هم من دعوت کردم که شاید این پروژه رو انجام بدیم. ولی خب اولین مسئله این بود که اصطلاحات این چی میشه، ترمینولوژیش رو از کجا باید بیاریم. و دنبال این فکر من گفتم خب بریم ببینیم چی داریم و اینا رو جمع جور بکنیم. رفتیم و آنچه که بود، مثلا فرض کنید آنچه که مرحوم فروغی، هم فرانسه فارسی هم انگلیسی فارسی، آنچه که مرحوم فروغی در سیر حکمت در اروپا گفته بود، یا مثلا کسان دیگری باید تو کتاب‌های علمی و دانشگاهی در پا صفحه ها یا آخر یا به صورت گراسری آخر کتاب داده بودن، اینها رو ما جمع کردیم آنچه که بود. مثلا مرحوم آریانپور، دکتر کوهوشیار، خیلی های دیگه تو زمینه‌های مختلف از علم اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، هر چه بود اون زمان، ما اینا رو جمع جور کردیم و یک سالی کار شد روی این قضیه و یه مجموعه جمع شد. حتی اون پروژه اصلی که ترجمه اون دیکشنری آف سوشال ساینسز مال یونسکو بود، اون انجام نشد، به دلایلی مشکل بود کار. بعد ولی من وقتی اینا جمع شد گفتم که خب حالا اینا که جمع شده اینا رو منتشر بکنیم، چون هیچ منبعی در فارسی نبود، و اینا رو در دو جلد انتشارات آگاه منتشر کرد به اسم واژگان فلسفه و علوم اجتماعی، انگلیسی فارسی و فرانسه فارسی. با این خیلی هم ازش استقبال شد، چون که به دلیل اینکه هیچ منبعی نبود و حتی این عنوان واژگان خودش یه اصطلاحی شد، ترمی شد برای یه ژانری، برای یک رده‌ای از اینجور فرهنگ نویسی که جمع کنیم ببینیم چی داریم. و شد بعدها مثلا توی مرکز نشر دانشگاهی که زیر نظر آقای پورجوادی تشکیل شد بعد از انقلاب، روی این مدل خیلی کار کردن تو زمینهای علمی، فنی، مهندسی، جمع کنن واژگان‌ها رو به اصطلاح. ولی این کاری که ما کردیم توجه من جلب کرد که ما خیلی کمبود داریم و خیلی کاستی داریم. اولا مقدار زیادی چیزهایی که باید باشه که نیست، یا حتی مقدار زیادی چیزهای غلط و پرت و اینها بود، یا لحاظ کار زبانی، مثلا کار اشتقاقی، یه لغت مثلا از یه صفت مثلا اسمش نمیشه ساخته بشه، یا فرض کنید فعلش نمیتونه ساخته بشه، مشکلات زبانی و تعیین‌های زبانی جلب توجه منو کرد. و اینجا بود که من با جسارت باید بگم این فکر رفتدم که خب حالا بنشینم خودم ببینم که چیکار میشه کرد. و این پروژه رو من دنبال کردم و از خب خیلی سال طول کشید، مثلا 25 سال طول کشید تا به یک نتیجه رسید که اون فرهنگ علوم انسانی ویراست اولش بود. اما در ضمن این کار من که خب می پرداختم ببینم که چی کم داریم توی این فرهنگ، من بر اساس فرهنگ های مثلا زبان انگلیسی، ذهنم رفت به طرف این پرسش که خب اینا چه کار کرد، چگونه تونستن این همه مایه زبانی رو جمع کنن و به صورت علمی و سیستماتیک در زمینه‌های مختلف، و چرا ما نمیتونیم و مشکل ما کجاست. و از اینجا ذهن من کشیده شد از حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی به حوزه علوم طبیعی هم، چون من متوجه شدم که این مدار زیر اینا پایش اونجاست، زبان علوم اجتماعی پایش روی حوزه علوم طبیعیه. و در علوم طبیعی که میدیم میبینی که اینا مثلا همه ریشه ها لاتینی و یونانی هن. و چرا لاتینی و یونانی هن؟ و چه مسئله اینها رو کشیده به این که خودشون رو به این زحمت بیندازن که مثلا ما همش فکر میکردیم که اینا رو میشه از زبان عادی، مثلا زبان گفتاری، زبان طبیعی به اصطلاح و یا زبان ادبی در آورد و ساخت. اما در عمل واقعا اینطور نیست. یعنی من توجه کردم که چندین مسئله هست در سر راه. یکی این که واژگان زبان طبیعی، واژگانی که باهاش زندگی میکنیم، خیلی محدودیت داره و بخصوص برای کاربرد علمی خیلی محدودیت داره. مثلا فرض کنید که ما اسم پشه و مگس و سوسک و چون از حشرات مثلا 20 تا 30 تا مثلا اسم داریم، ولی وقتی میدید شما در علم حشره شناسی میدید که 1,400,000 تا مثلا حشره وجود داره، خب اینا چجوری جواب میدمه؟ و بعد مهمترین چیز این است که اون چه که زبان علمی میسازه منطبق است با تکسونومی علمی، با حالا من ترجمه کردم به ردگان شناسی علمی، که اینا هر کدوم در یه طبقه باید قرار بگیرن تا الاز علمی معلوم بشه که خاصه چی هستن. با واژگان زبان معمولی با پشه و مگس و سوسک و اینا نمیشه اون کارو کرد. و بعد کورس ارتباطات اینها با هم دیگه و یه حوزه مثلا فرض کنید حالا برید شما به ماهی شناسی مثلا، باز همینطور خب بایستی که ده ها هزار، شاید ده ها هزار نوع، مثلا اقلا هزاران نوع مثلا ماهی باید شناخته بشه، طبقه بندی بشه، اسم گذاری بشه، چیزایی که خب ما در زبان معمولی ولی اسم ماهی داریم یا ماهی آزاد داریم یا ماهی دربند داریم مثلا، و جواب نمیده به این. به این قضیه. و یه خود خب جلوتر که رفتم دیدم که نه، باز قضیه کمی پیشیده تر و مشکل تر از این حرف هست. و اون موانع موانع دستوری زبان طبیعیه. هر زبان طبیعی یک ساختار دستوری داره که بر حسب اون ما لغت می‌سازیم یا بر حسب اون هر زبان رو به کار می‌بریم. و زبان‌های طبیعی استثناء بر قاعده خیلی دارن، یعنی اینطور نیست که قاعده ها به صورت مکانیکی همه جا یک دست و یکسان به کار بره، بلکه خیلی جا هست که به کار نمیره. مثلا فرض کنید که ما در فارسی از خواب خوابیدن داریم اما از آب آبیدن نداریم. من میتونم بگم که شب خوابیدم و درسته و کسی اعتراض نمی کنه. اگه بگم درخت را آبیدم کسی قبول نمی کنه و با موانع عادات زبانی روبرو میشه. و از این مثال ها فراوان میشه زد که چجوری مثلا از یه ریشه فعلی فرض کنید که ما از کاشتن کاشت داریم و از کشتن هم کشت داریم که یه مشتق اسمیه، درست هم از مطابق قاعده دستوری، اما از مردن مرد نداریم، میگیم مرج. این زبان طبیعی پر از استثناء بر اصله. حتی اینا از یه جهتی نقص زبان طبیعی نیست، یعنی مثلا برای کاربرد شاعرانه زبان، کاربرد هنرمندانه زبان، اینا اصلا با زبان اینجوری باید باشه. یعنی اگه فقط یه زبان صرف مکانیکی بود که همه چیز یک نواخت به کار میرفت، یه روح زبان و اون کاری که روح شاعرانه هنرمندانه با زبان میتونه بکنه دیگه نمیتونست بکنه. ما دیدید که مثلا بچه‌ها معمولا زبان رو گاهی روی قاعده به کار میبرن. مثلا بچه‌های فارسی زبون میگن که مثلا پزیدم به جای پختم. خب این اون روی هم شنیده مصدر رو چجوری از ریشش میشه مثلا یه میشه چیز که صرفش کرد، ولی اینو نمیدونه ریشه ماضی و مضارع اینا خب همش استثناء بر قاعده اساسی است یا اصلی است. به هر حال از این مسائل و موانع تو همه زبون ها هست، همه زبون ها. مثلا فرض کنید که شما در زبان انگلیسی از نیر مثلا به معنای نزدیک فعل هم دارید، نیرینگ هم میتونید بگید، اما از فار به معنای دور مقابلش فارینگ دیگه ندارید. یعنی نیر هم اسم هم قید هم صفت میتونه باشه هم، ولی فار فقط صفت و مثلا قید میتونه باشه. و بسیار بسیار از این مثال ها در همه زبان های طبیعی هست. و خب اون محدودیت واژگانی زبان طبیعی و محدودیت‌های دستوریش سبب میشه که وقتی علم مدرن میخواد به راه بیفته از قرن 17 هم، یک نگاه خیلی انتقادی تند به زبان طبیعی پیدا میشه که مثلا فرانسیس بیکن انگلیسی پرچم‌دار بزرگشه و یا لایبنیس آلمانی پرچم‌دار بزرگ اینا، که لایبنیس میگه که این کلمات زبان طبیعی مثل شیشه های ماتیه که جلوی نوری رو که از اشیا به ما میرسه میگیره، ما نمیتونیم از طریق اینها ببینیم. ولی من رفتم به خواسته یه مطالعه روی تاریخ تحول زبان علمی توی زبان های اروپایی کردم و خصوص زبان انگلیسی و یک زبان فرانسه، و دیدم که بله اینا از بعد در برخورد با این موانع زبان طبیعی خب یه راه حل های کاملا مکانیکی پیدا کردن، راه حل‌های علمی مکانیکی پیدا کردن که استانداردیزه باشه زبان. و خب وقتی که علوم طبیعی شروع میکنه از قرن 17 هم به رشد کردن و این بعد تبدیل به یک پروژه عظیمی میشه، یعنی پروژه‌ای که میخواد کل عالم طبیعت رو بشناسه، هر چه هست بر روی زمین، نه فقط بر روی زمین، بر روی آسمان، هر جور. هر چیزی که به حال به یه نحوی با محسوس باشه و با حس بشری بشه در دریافتش، اینا میشن ابژه علم. از فرض کنید که انواع کانی شناسی، علم شیمی مثلا، فرض کنید که تمام سنگ ها، تمام کانی ها رو باید بشناسه و خب و اینا رو طبقه بندی کنه و خواصشون رو بتونه شرح بکنه. خب ولی اون چیزی که باز زبان طبیعی از اینها میدونه خیلی چیز محدودی است. یا گیاه شناسی و جانور شناسی همینطور، و این پروژه عظیمی که هنوز همچنان در جریان دیگه، و هنوز هم مثلا در مقابل اونچه که شناخته شده مثلا از حیوان و گیاه و فلان، مثل که باز مقدار زیادی هست که هنوز شناخته نشده است و همه هر چیزی شناخته میشه باز باید بیاد تو این سیستم زبانی و اسم بگیره و بعد وقتی که شاخه‌های مختلف این علوم شروع میکنن به رشد کردن، مثلا فرض کنید در علوم در بیولوژی، مثلا فیزیولوژی و آناتومی مثلا فرض کنید در کار میاد و بدن رو میشکافن، میرن پایین و پایین‌تر و جزئی و جزئی‌تر و بعد ابزارهای شناخت علمی زیاد میشه، مثلا فرض کنید میکروسکوپ میاد، تلسکوپ میاد و چیزهایی کشف میشه، دیده میشه که قبلا دیده نمیشد و به چشم مثلا غیر مسلح دیده نمیشد. در اون وقت اینا چی هم؟ زیر میکروسکوپ هزاران نوع موجود میکروسکوپیک کشف میشه. و یا تو آسمان ها انواع کهکشان ها و ستاره ها و چیزهایی که علم اخترشناسی مثلا دنبالش هست به کمک تلسکوپ هایی که هی قوی و قوی تر میشن، یا میکروسکوپ هایی که هی قوی و قوی تر میشن که به حال اون چرا که خودشون آنچه نادیدنیست رو آن میبینن. در همه اینها وقت دستگاه زبانی میخواد و این دستگاه زبانی تو زبان طبیعی و زبان ادبی نیست. یعنی اون تصوراتی که مثلا ما داشتیم زبان حافظ و سعدی مثلا باید به اینا جواب بده، ادبای ما این حرف رو میزدن و شاید هنوز هم میزنن. زبان حافظ و سعدی خیلی زبان عالیه، منم بلدم و خیلی هم لذت میبرم، باهاش سر و کار دارم، ازش بهره میگیرم، ولی رفتی زبان علمی نداره. خصوص زبان علم مدرن، یعنی اون چیزی که علم سنتی داشته در دستگاه واژگانی که باش مراجع نجوم یا ریاضیات یا طبیعیات در علوم سنتی بوده، خب یه واژگان محدودی است و بعد هم از جنس این نوع تاکسونومی علمی مدرن نیست. این است که اینها وقتی که به این صدهای زبان طبیعی برمیخورن، اولا علاوه ساخت مسئله ساختار زبان ها، من مثلا زبان انگلیسی و فرانسه اینا رو علاوه زبان شناسی بهشون میگن زبان های آنالیتیک، که کلمات رو به هم نمیتونم بچسبونم، مثل در مقابل زبان های سینتتیک، زبان هایی که میتونن بچسبونن مثلا پیشوند پسوند و ستاک های زبانی رو میتونن بچسبونن و مثلا آلمانی میتونه یه ترم خیلی بلند حتی با 10 سیلاب 12 سیلاب هم بسازه، ولی زبونه مثل فرانسه و انگلیسی که آنالیتیک شدن اینا هم از اصل سینتتیک